من به روی شما بازه. به حرفایی که زدم فکر کنید.
دولت انگلیس دایر بر پیاده کردن نیرو در ایران ممکن بود عواقب مهلکی داشته و آتش جنگ جهانی دیگری را برافروخت. ایران کشتی‌های جنگی در رودخانه تیمز مستقر نکرده است. ایران مشتاق است که با روسیه مناسبات دوستی داشته باشد. کمونیست‌ها که پس از جنگ اول جهانی حکومت روسیه را از دست تزارها گرفتند، کلیه امتیازات خارجی خود را لغو کردند. حالا که انگلستان به این اندازه سخاوتمند نبوده است، در حالی که پیش از این بین دولتین ایران و انگلیس به نمایندگی شرکت سابق مذاکراتی صورت گرفت که در جریان آن دولت مطبوعه من منتهای درجه حسن نیت از خود را نشان داد و پیشنهادهای صحیح و عملی از طرف ایران به دولت انگلیس داده شد و مع الاسف معلوم شد که از رویه دوستانه خود فایده‌ای حاصل نخواهد شد. اگر ما در بهره برداری نفت تأخیر روا داریم، وضع اقتصادی ما روز به روز بدتر خواهد شد. ما انتظار داریم که شورای امنیت به ما اجازه دهد تا فارغ البال مشغول عمل شویم و به فلاکت ملت ایران خاتمه دهیم.
علی جان.
بله آقا جون، کاری داشتین؟
دیدم چراغ اتاقت روشنه، گفتم شاید بیدار موند. نگرانت شدم.
داشتم به سخنرانی گوش میکردم. شما چرا بیدار شدی؟
خوابم نبود.
ای بابا،
راستش خواب بدی دیدم.
خیر باشه آقا جون.
انشالله که خیره. گفتم یه دو رکعت نماز بخونم بلکه دلاشوبم آروم بگیرم.
میخوام فشارتون رو بگیرم؟ شاید فشارتون بالا رفته.
نه نمیخواد بابا، این روزا کیه که دلاشوبه نداشته باشه.
درسته آقا جون، من فردا به مهرو میگم براتون وقت دکتر بگیره. حتما قرصه خوابتون ضعیفه.
نه لازم نیست، دست درد نکنه پسرم، این از ملزومات سن ماست. خواهر این روزا فکرش درگیر زندگی خودشه، کم درگیری نداره. نمیخواد نگرانش کنی.
این مدت که ایران نبودم به شما هم خیلی سخت گذشت.
این روزا برای کی سخت نگذشته، ولی این سالها امید داشتم. میدونستم پسرم یه روز با دست پر برمیگرده. این مملکت به شما جوانا احتیاج داره پسرم. ببخش اومدم نشستم مزاحم کارتم شد.
نه نه نه، این چه حرفیه، دیگه آخرای سخنرانی بود.
از سخنرانی نخست وزیر چه خبر؟
گفتن این حرفا اونم توی شورای امنیت سازمان ملل میتونه به نفع ایران باشه. باید دید چه اتفاقاتی میافته. طبق معمول فردا هر برداشتی از این سخنرانی میشه. خوبیش این بود که معلوم شد ما جنگ طلب نیستیم.
پس چرا سگرماها تو هم رفته؟
راستش نمیتونم تأثیری داشته باشه یا نه.
اگه یه نفر توی مملکت لایق این مسئولیت باشه خود دکتر مصدقه. نترس پسرم، این کشتی بالاخره به ساحل میرسه.
امیدوارم آقا جون. اما عالم سیاست بیرحمه آقا جون، شوخی نیست. با یه استعمار پیر پنجه در پنجه انداخته. اون وقتی توی جبهه خارجی به نتیجه نرسن، برای اینکه کم نیارن سعی میکنن توی جبهه داخلی تحت فشارش قرار بدن. برای این کار نیازی به تلاش ندارن. امروز دوباره اومده بودن دفتر روزنامه.
کیا؟
چند نفر از روزنامه نویسا. هر گروهی دنبال یارکشی شده. هر کدوم میخوان ماهی خودشون از این آب گلالود بگیرن.
تاریخ این مملکت پر از اینجور آدم هاست. یه عده وطن فروش که حاضرن برای پول به سمت هر بادی خم بشن، ولی دکتر مصدق تنها کسیه که میتونه جلوشون وایسه. از همون دوران معاونت وزارت مالیه وقتی شناختمش آرزو میکردم یه روز به منصب صدارت برسه. خدا رو شکر که دیدم.
آقا جون، من شنیدم که با وجود اصرارهای 16 فرمان فرما تقاضای وزارت مالیه رو رد کردن. پذیرفتن معاونت قوام در وزارت مالیه کار عجیبی بود که از مصدق و سلطنه بعید به نظر می رسید، اونم در دوران بی سر و سامان اون زمان.
اون زمان حضورش آب خوش رو برای خیلی حرام کرد. من تازه وارد بخش اداره کل محاسبات شده بودم، چیزی از مبادلات و معاملات اون زمان نمیدونستم. ولی شنیدم مصدق نامی معاونت وزارت مالیه رو به شرطی قبول کرده که اداره کل محاسبات هم زمینه کارش باشه. با این کار میخواست جلوی حیف و میلا گرفته بشه.
حتما دشمنه زیادی هم براش ایجاد کردن.
یادمه میگفتن دستور به ساخت دو مهر داده بود که پای تمام نامه ها وجودشون ضروری بود. یه مهر برای امضای وزیر و یکی برای امضای معاون. اینطور اگر وزیری میخواست بدون اطلاع معاون کاری انجام بده مشخص میشد.
این کارام یه مرهم موقتی بود به زخم ناسور این مملکت.
من اون زمان کارمند تازه به دوران رسیده بودم. تفاوتش زمانی برای من آشکار شد که جانشینهای مصدق و سلطنه رو دیدم. سمسام و سلطنه با روی کار اومدن به همکاری با مصدق راضی نشد. مصدقم استعفا داد.
چیزی که بعید نیست همین روزا هم اتفاق بیفته.
چیزی گفتی علی؟
نه آقا جون، موندم فردا همکاران محترم چه تیتری برای این سخنرانی انتخاب میکنن.
پسرم، عالم سیاست یه روز با توه، یه روز بر تو. اما تو هر وقت تونستی حرفی رو که حق است بزنی و سر زیر علم هیچ کس خم نکنی، اون روز میتونی امید داشته باشی که سر بلند باشی. حتی اگه هیچ کس پشتت نباشه.
مواظب باشین.
بسم الله. چی بود دیگه این وقتش؟
یه سنگ به شیشه زدن.
مراقب باش پسرم، دستتو نبره. خدا ازشون نگذره. این موقع شب کی تو کوچه هست؟ اون چیه تو دستت؟
چی؟ چیزی نیست آقا جون.
صبح باید به شهربانی خبرشو بدیم.
فردا بهشون اطلاع میدم، شما نگران نباشید.
هوای نینوا. آوردند مردی از کوفیان به نام هرثمه، چون شنید برای تجهیز سپاه کوفه پاداش و مقرری خوبی می‌دهند تا در برابر حسین ابن علی سفارایی کنند، به طمع سکه ها سوار بر اسب خود شد تا به سپاه کوفه ملحق شود. اما
نمیگذارم.
از سر راه هم برو کنار زن.
نه هرثمه، تو را به خدا نرو. حسین نواده ای رسول الله است.
یزید هم جانشین رسول الله است. حسین از بیعت با خلیفه سر باز زده، همین بس تا خون او مباح باشد.
مگر این سخن از پیامبر نیست که حسین از من است و من از حسین؟ حال چه شده که خون حسین مباح؟
آن زمان که رسول الله این را گفت هنوز حسین از دین به در نشده بود، او بر جانشین پیامبر خروج کرده.
مشروط بر این که این امیر جانشین راستینی برای رسول الله بوده باشد.
با من بحث نکن زن.
هرثمه
از سر راه برو کنار، بایلا زیر پای اسمم له میشوی. برو کنار، هنوز که ایستاده ای. برو کنار، برو حیوان.
خدایا مگذار که من شرمنده پیامبرت شوم.
بایست ایوان،
خسته ای؟ اما من از تو خسته ترم. ای کاش هرگز نرفته بودی.
چه کسی آنجاست؟
نترس، منم.
هرثمه، مگر تو با لشکر ابن زیاد نبودی؟ چه شد که برگشتی؟
ناراحتی که برگشتم؟
نه، اما کنجکاوم که بدانم چرا برگشته ای.
هم گرسنه هم خسته. چیزی برای خوردن داریم؟
یک کلام بگو، چه شد که برگشتی؟
به یاد داری روزی را که از جنگ سفین برگشتم؟
آره به یاد دارم، اما سفین چه دخلی به امروز تو دارد؟
انگامی که از جنگ سفین همراه علی برمیگشتیم به کربلا رسیدیم. علی در آن سرزمین نماز خواند. آنگاه مشتی از خاک کربلا برداشت، آن را بویید و گفت ای خاک، حقا که از تو مردمانی برانگیخته شوند که بدون حساب داخل بهشت گردند. حسین در کربلا اردو زده. اگر جنگ میان حسین و لشکر عمر ابن سعد درگیرد، میدان نبردشان کربلا خواهد بود.
الله اکبر.
وقتی به کربلا رسیدم، همان مکانی را که علی در آنجا نماز خواند و از خاک آن برداشت و بویید دیده و شناختم. سخنان علی را به خاطر آوردم. از آمدنم پشیمان شدم، به سوی حسین رفتم. زمانی که او را دیدم، آنچه را در آن محل از پدرش شنیده بودم نقل کردم. حسین گفت آیا به یاری ما آمده ای یا به جنگ ما؟ گفتم ای فرزند پیامبر، من به یاری شما آمدم، نه به جنگ شما. اما زن و بچه ام را تنها گذاردم و از جانب ابن زیاد برایشان بیمناکم.
او چه گفت؟
گفت حال که چنین است، از این سرزمین بگریز که قتلگاه ما را نبینی و صدای ما را نشنوی. به خدا سوگند هر کس امروز صدای مظلومیت ما را بشنود و به یاری ما نشتابد، داخل آتش جهنم خواهد شد. من آمدم که آن صدا را نشنوم.
و چنان که گفتند هر که ندای منادی تشنه لب کربلا را شنید و پاسخ نداد، دنیا و آخرتش تباه شد.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به رنگ خورشید، نویسنده مجید حیدری، سردبیر فرهاد امینی، بازیگران به ترتیب حضور: حمید یزدانی ابیانه، مجید حمزه، راضیه مومیوند، معصومه عزیز محمدی، سعیده فرزی، منا صفی، احمد لشینی، فریبا متخصص، رامین پوریمان، محمد رضا علی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار حیدر صفدری. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت هشتم.
همراهان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل از نمایش به رنگ خورشید شنیدید که پسر خانواده کمالی، سعید کمالی، چند سال قبل در یک دعوای خیابانی ناخواسته باعث مرگ دوست صمیمی خودش شده و به اتهام قتل 3-4 ساله که در زندانه و خانواده شاکی تا حالا دردسرهای زیادی برای خانواده کمالی درست کردن. اونا تصمیم می‌گیرن که مراسم عزاداری که هر سال تو خونه‌شون برگزار می‌کردن رو تعطیل کنن. ولی ماه بانو، مادر خانواده، میخواد به هر قیمتی شده این مراسم برگزار بشه. وکیل خانواده کمالی به اونا خبر میده که حکم سعید تایید شده و به اعدام محکوم شده. خانواده کمالی سعی میکنن هر طور شده از خانواده شاکی رضایت بگیرن. ولی اونا فقط یک حرف رو میزنن: اجرای حکم. وحید، برادر جوان متوفا، به قصد تخریب خانواده کمالی در مراسم عزای اونا آشوب به پا میکنه و با پسرهای خانواده کمالی درگیر میشه. از طرفی سعید که از حکمش با خبر شده در زندان دچار شوک عصبی میشه و به بیمارستان منتقل میشه. با هم ادامه نمایشو میشنویم.
بابا، شما انگار کار زندگی ندارین، یه سره دروبر خونه و مغازه ما میپلکید.
سلام آقا مصطفی.
گیرم علیک. آقا مصطفی، شما رو شمایی سفید کردین. نمیخوام خدایی نکرده حرفی بذارم که بگم مسلم کوچیکتر بزرگتر حالیش نیست.
به قدر کفایت از شما به ما خیر و بهره رسیده.
آقا، به خاطر جوونی و بیعقلی وحید و کاری که تو هیئت کرده شرمنده ام. خامی و جوونی همینه دیگه، نتیجهش هم هر دومون تو دامنمون داریم. پسر شما خوابیده کنج زندون، پسر منم گاه و میگاه لا اله الا الله تو محله گرد و خاک میکنه.
من نیومدم اینجا گله و شکایت، که اگه بخوام لب باز کنم حرف برای گفتن زیاد.
من که دارم عذرخواهی میکنم.
بعضی کارها رو نمیشه صاف و ساده با یه ببخشید و اشتباه شد و شرمنده اینجوری شد جبران کرد.
انگار ما یه چیزی هم به شما بدهکار شدیم.
به ما که نه، ولی خوبیت نداشت که پسرت گوشون کشی کنه مجلس اعضایی که متعلق به مردمه و آشوب بکشه.
آدمیزاد پاستلزه تو این دور زمان کم پیدا میشه. تو پرونده هر کسی به قدر کفایت گناه و معصیت پیدا میشه. به سر منم کلش باد داره، قبول. جاهلی کرده، اونم قبول. ولی گردنشو که نمیتونم بزنم آقا.
من نیومدم اینجا شاهکار گل پسرت حرف بزنم. یه امانتی رو بردم برات.
اون چیه؟ به شما نمیخوره بخوای از خرت و پرتای مغازه من چیزی بخری؟ چک واسه چی کشیدی؟
چک سفیده، خط خطیشم نکردم تا هر چی دوست داری توش بنویسی.
شنیدی که کاسبه؟ شنیدی سرمون تو حساب کتابه؟ ولی یه نگاه به دورورت بنداز. من جنس دست دوم میخرم و میفروشم. نمیگم کرور کرور پول در میارم، ولی به همینی که تا لخلم میمونه راضیم.
هر چقدر دوست داری توش بنویس.
ملتفت نشدی چی میگم آقا مصطفی؟ چکتو بذار تو جیبت، یه وقت باد نبره. من اگه میخواستم از این پولو بخورم حال روزم این نبود.
بالاخره هر چیز یه قیمتی داره.
نمیدونم مزنه بازار چنده، آدم با چقدر میتونه سر خونه بچهش معامله کنه.
من میخوام این قاهله بخوابه. خودت هم میدونی که سعید توی
بله هزار بار گفتید که آقا سعید شما مادرزاد بیگناه بوده و هست، اما من با حرف و سند دادگاه کار دارم. شما به جای نقشه کشیدن و چک کشیدن قبول کن که هیچ کاری بی عقوبت نمیمونه.
من نیومدم حرفای گذشته رو با هم مرور کنم. بذار یه حرف جدید بزنیم.
شکل و قیافه من میخوره که سر هیچ و پوچ از خونه بچم بگذرم؟
من که میگم هرچی میخوای بنویس.
خب مثل این که شما خیلی چپت پره، خیلی باد و برمت زیاده.
تو این محل همه از کار و کسب من و زندگیم خبر دارن. برج و بارو ندارم، ولی تو کار خیر دستم نمیدرزه.
برو آقا مصطفی، برو به همه بگو زورتو زدی، سنگ مفتم طرف گنجیشک انداختی، ولی نشد اونی که باید بشه.
زود تصمیم نگیر، بذار این چک پیشت بمونه، شاید نظرت عوض شد.
من اگه اهل معامله بودم که همون روز اول به جای تقاض اسکناس ازت میگرفتم.
حالا هم دیر نشد. نزا یه خانواده دیگه هم عزادار بشه و یه اون با غم رفتن عزیزش زندگی کنه.
باشه، یادم میمونه که شما به اندازه کافی سخاوت به خرج دادید، چه که سفید تر از برف باسه ما رو کردی آقا. ولی رسم ما با رسم و راه شما فرق داره.
مغازه فرش فروشی من میذارم روش، تیمچه عیونی نیست، ولی انقدر قیمت داره که چند تا از چاله چوله های زندگی تو پر کنه.
داری آتیش میزنی به ماله؟ چی شده؟ چی میگن بچه حلال زاده به دایش میره؟ پس چرا اون آقا سعید هیچ رد و نشونی از اخلاق و رفتار تا نداره؟
قبول میکنی یا نه؟ این بده بستونم بین من خودت میمونه.
دروغ چرا؟ توقع این همه دست و دربازی نداشتم، شوکه شدم.
پس قبول کن، رضایت بده این جنگ و دعوا تموم بشه، هر کی بره سر زندگی خودش.
باشه، فکر کن من این پول گرفتم و یه چند روزی هم کیف کردم و خوش خوشانم شد. چند روز دیگه که با آقا سعید شما تو محله رو در رو میشم چیکار کنم؟ وقتی به ریش ما میخنده چی بهش بگم؟
سعید با شما کاری نداره، اصلا کاری میکنم از این محله و شهر و ولایت بره. خوب شد
نداداش، این لقمه واسه گلوی ما زیاده. تحمل بی پولی رو دارم، ولی تحمل عذاب وجدان رو ندارم که یه عمر با خودم و وجدانم درگیر بشم که سر بچه از دست رفتم معامله کردم.
سخت نگیر، از اون روز تا حالا 3-4 سال گذشته،
ولی داغ ما هنوز تازه است آقا مصطفی. دلون اینقدر میسوزه که با هیچ دوایی در اون نمیشه.
بذار مرد و مردونه این قضیه رو همینجا تموم کنیم، بره پی کارش.
اونی که باید بره پی کارش تویی. به حرمت موریشی که تو آسیاب سفید نکردی چیزی بهت نمیگم. آدم دیگه همچین شکری خورده بود الان جور دیگه ای باش رفتار میکردم.
این حرف آخرته؟
حرف آخرمون از همون روز اول همین بوده و هست.
صد سال دیگه هم بگذره فرقی نمی کنه، چون هر دو مرد یکیه.
میدونم یه روز پشیمون میشه. این چک سفید پیش من میمونه امانت، هر وقت نظرت عوض شد خبرم کن.
خونه پسر من قیمتی تر از این حرف هست که بخوام چوب حراج بهش بزنم.
از این همه کینه و نفرت خسته نشدی بعد این همه سال؟
چرا؟ خسته شدم که چقدر طول کشید تا حق به حق دار برسه، ولی ارزشش رو داشت. برو آقا خیر پیش، چکت یادت نره.
دوباره هم دیگر میبینیم.
اما میبینیم، اما نه برای این کار. شرمنده، ولی توقف بیجا مانع کسب است، حتی شما آقا مصطفی عزیز.
سمیه، سمیه بابا جان، این ظرفا رو جا به جا کنید، از این ور بردارید بچینید اون طرف، این لبه هد میریزه تو آه. مینا خانم،
بله،
بیا کمک کن سر قابل من رو بگیر.
چشم آقا جان. آها بیا بابا زه باشه، قدم سنگی شده. یا خدا بذاریم ایش اینجا لبه باز. آها خوب، اوکی،
سلامات قد کنید.
الله هم سلام علی محمد و آله محمد. صد تا غذا دادم بچه ها ببرن آسایشگاه سر خیابون.
دستتون درد نکنه، خونواده شریفی یادتون نره.
چشم.
مریض دارن تو خونه.
مادر جون آمار همه محله رو داره.
داداش مصطفی کجا رفته؟
چند تا غذا برد تو خیابون بین کارتون خوابا پخش کنه.
یعنی این قیمه با روح و روان آدم بازی میکنه. دست درد نکنه بابا.
انگار هر سال برکت این غذا بیشتر و بیشتر میشه.
همش به خاطر نیت خیر مادر جونه.
من بله. مادر جون من چه کارم؟ جمال جان حواست به اون یکی دیگ باشه، ته نگی.
نه مادر، خیالت راحت بشه، خیالت راحت. مادر اینقدر غذا این طرف و اون طرف میفرستم میترسم آخرش به خودمون هیچی نرسه، مجبور شیم نیم رو بخوریم بعد این همه نشیم.
اون یه غذا پیچیده تو محل، الان مردم صف میکشن پشت
در.
هر کی بیاد قدمش سر چشم منه. مادر این ظرفای یه بار مصرف و کمک کنید ببرید جلوی در.
چشم.
میگم بعد میشه اگه چند تا غذا هم ببریم برای خانواده نوروزی؟
حرفو میزنی سمیه جان، وقتی خودشون ازمون رو برمیگردونن غذای نذریمونو قبول میکنن.
خب این غذا فرق داره، مال ما و خانواده کمالی که نیست.
باز برای همین غذای نذری هم داستان درست میکنن و شر به پا میکنن.
ای بابا، من که تا حالا ندیدم کسی به غذای نذری نبگه.
بله، مخصوصا این قیمه که خیلی درجه یک و سفارشی شده.
بله.
جمال جان مادر، یه ذره گوشت بیشتر بذار تو اینا.
چشم مادر جان، چشم، هرچی شما بگی، چشم.
میگم داداش کمال کجاست؟ همیشه اولی مشتری این غذای نذری داداش کمال بود.
جوتا نشسته مات و مفوت، انگار یه دو جین کشتی داشته، همه غرق شدن وسط آب.
جمال مادر حواست به این غذاها باشه، من یه سری به کمال بزنم.
برو مادر برو. چشم چشم، حواسم هست. برو
بیا اینجا و قاشقارم بعدو بیارم قاشقی. برو علی. کمال مادر، حالت خوبه؟ چرا اینجا نشستی؟ خسته شدی؟
آره مادر، از همه چی خسته شدم. این همه کار زحمت برای چیه؟
یعنی چی برای چیه؟ ما دفعه اولمونه تو خونمون نذری پزون داریم.
نه اونقدر زیاد بوده که یادم نمیاد از که شروع شده و چقدر بوده.
خب حالا مشکل چی؟